این لحظات آرام شب موج رادیوتون رو روی 103.5 مگاهرتز تنظیم کردید، یعنی شما دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. خب ما همه نوع گفتگوی داریم در اینجا، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حالا مسائلی از این دست. در این لحظه میخوام یک گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم تحت عنوان رو در رو، با هم بشنویم.
رو در رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه رو در رو. امروز هم افتخار داریم با یک موضوع مهم سیاسی و بین المللی در خدمتتون باشیم. در دهه اخیر ماهیت تحریم های بین المللی دستخوش تحولات بنیادین شده. تحریم های نسل جدید دیگه تنها محدود به ممنوعیت های تجاری مستقیم یا تحریم های هدفمند علیه افراد و نهادها نیستند، بلکه به سمت تحریم های ثانویه، قطع دسترسی به زیرساخت های مالی جهانی، تحریم تکنولوژیک پیشرفته و استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی تراکنش ها گسترش یافتند. این روی کرد دیپلماسی فشار حداکثری رو با ابزارهای مالی پیچیده ترکیب کرده و چالش‌های عمیقی رو برای اقتصادهای هدف ایجاد کرده. امروز در مورد بررسی نسل جدید تحریم‌ها با مهمانان حضوری و تلفنی گفتگو خواهیم کرد. خب امروز افتخار داریم در خدمت آقای دکتر هادی حسین زاده باشیم، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، تا در مورد موضوعی که خدمتتون عرض کردم یعنی نسل جدید تحریم ها با ایشون گفتگو بکنیم. آقای حسین زاده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب به این مقدمه کوتاهی رو گفتم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، سوال اول رو اینطوری خدمتتون طرح کنم که با توجه به تغییر الگوی مسلط، اون چیزی که این روزها می‌بینیم، از تحریم‌های یک جانبه به تحریم‌های چند جانبه هماهنگ شده با محوریت بلوک‌های اقتصادی غرب، به نظرتون مؤثرترین شکاف‌های اجرایی در زنجیره تحریم‌های نسل جدید کجاست و چطور ما میتونیم با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای این اجماع رو علیه خودمون خدشه‌دار کنیم و این در حقیقت تحریم ها رو دور بزنیم یا از بین ببریم؟
بله، ببینید شما در جملاتتون کلمه دیپلماسی رو گفتی. کلن دیپلماسی از نظر ما یک راهکار نرمه و در مواجهه با چنین تحریم هایی آیا به نظر شما از راهکار نرم میشه استفاده کرد یا نه؟ ببینید ما دیگه باید تغییر بدیم ادبیاتمون رو از دیپلماسی به میدان. ما یک میدان نبرد و رزم داریم،
بله،
یک میدان گفتگو و مذاکره و میدان در واقع دیپلماسی. دیپلماسی که بریم اونجا مذاکره کنیم برای مذاکره کردن دیگه فایده‌ای نداره. ما 47 سال درگیر و دچار تحریم‌های مخفی، آشکار، نرم و پرقدرت هستیم. انواع و اقسام تحریم‌ها رو ما در سالیان گذشته تجربه کردیم. از این حیث ما تاب‌آوریمون بسیار زیاده. اگر نگاه کنیم به ماجرا می‌بینیم که سازوکارهای مالی که ما رو در واقع مجبور کردن به تن دادن به اونها همگی برای شفافیتی بود که آمریکا بتونه دوباره تحریم بکنه. در واقع کشوری مثل آمریکا که در واقع بر اساس راهزنی و در واقع بر اساس دزدی اقتصاد خودش رو میچرخونه، نیازمند این هستش که تمام دنیا رو با شفافیت جلو ببره منهای خودش و از اون شفافیت بخواد بهره برداری سوء بکنه. ما در سندی که سال 96 امضا کردیم، سند برجام، اومدیم FATF و سایر سازوکارهای مالی رو متعهد بهش شدیم. وقتی متعهد بهش شدیم، فضا کاملا باز، در یک اتاق شیشه‌ای معامله می‌کردیم و رصد کردن شرکت‌هایی که بهش اونها رو تحریم کرد خیلی راحت‌تر بود. از این حیث وقتی امریکا متوجه شد که از نظر نظامی نمیتونه مقابله بکنه و راهکاری نداره، اومد دوباره 13 نهاد و شخص ما رو تحریم کرد به بهونه اینکه اینها دارن برای وزارت دفاع کار میکنن یا تجهیزات نظامی میخرن. در واقع چنین چیزی وجود نداره. اما آنچه که فعلا مبرهن و واضح هست اینه که ما کاملا میتونیم تحریم ها رو دور بزنیم. این جنگ هم به ما کمک کرد، به همه دنیا کمک کرد. جنگی که ما پیش رو داشتیم و پیش رو داریم به همه دنیا در دور زدن تحریم ها کمک کرد. الان دیگه کشورهای مختلفی هستن که آماده هستن تحریم ها رو دور بزنن. شما ببینید کشوری مثل امارات در حالت عادی بدون اجازه آمریکا حتی یه لیوان آب هم نمیخوره. بعد ما در شدیدترین تحریم ها از جانب امارات تحریم ها رو دور میزنیم. این یعنی چی؟ این یعنی این که آمریکا اساسا تحریمی رو اعمال میکنه که خودش بتونه روی اون تراکنش مالی نظارت داشته باشه. در واقع تحریم میکنه، بعد امارات رو میفرستی میگه مثلا یه چشتو ببند، بذار اینا کارشون رو بکنن، من هم ببینم چه کاری داری انجام میدی، با چه شرکتایی در تماسی، که بعد یکی یکی اینها رو تحریم کنم که در طی سالیان دراز خود تحریمی و خود فروپاشی از داخل شکل بگیره.
چون بازار در حقیقت گسترده ای در ایران هست به لحاظ اقتصادی، نمیتونن بی خیال این بازار گسترده بشن از منظر اقتصادی. و این نکته که شما گفتید بسیار مهمه، این که در حقیقت تحریم ها رو به نحوی اجرا می کنند که تمام معاملات مالی از طریق دالان ها و کریدورهایی که خودشون مد نظر دارن و نظارت دارن انجام بشه.
فقط برای ما نیست. ببینید گازوئیل روسیه، نفت روسیه، مشتقات نفتی روسیه هم همین ممنوع رو داره.
بله.
ببینید الان تا مادامی که، البته قبل از جنگ، تا مادامی که روسیه تحریم شدید بود، نفتش رو به 50% قیمت میفروخت، همچنین گازوئیلش رو. کی میخرید؟ خود آمریکا میخرید. در واقع خریدار خودش بوده. این تحریم ها رو اصولا اعمال میکنه به دو جهت: یک، فشار اقتصادی بسیار زیاد به کشور تحریم شده; دو، خرید نفت ارزون. در واقع
در حقیقت قیمت ها رو بتونه از این طریق کنترل
بله بله
بکنه.
بله، قیمت رو کنترل میکنه. یه چیز دیگه ای نیست. یعنی شما ببینید که ما راه های دور زدن تحریم بسیار بسیار زیاد بلدیم. اگر آمریکا نیاد هر یه سال، هر دو سال یه بار تحریم ها رو بروز بکنه، که خب ما تحریم رو دور زدیم، که این میاد بروز میکنه، اما یه منفذ باز خودش باز میذاره که این منفذ باز باشه من بتونم کنترل بکنم. حالا یه جایی فشار میاره، میگه آقا من نمیخوام واقعا شما رو تحریم بکنم، بیاید FATF رو امضا بکنید. و ما گول میخوریم، میریم امضا میکنیم، در واقع همون FATF میشه اتاق شیشه ای که دوباره تحریم ها رو شدیدتر اعمال میکنه.
چقدر در حقیقت موفق بوده این دو گزاره؟ همواره مطرح بوده که برخی معتقدند که تحریم ها کارکرد خودشون رو از دست دادن، همونطور که شما گفتید، به خاطر اینکه به هر حال هوش ایرانی و ذکاوت ایرانی باعث شده که بگرده و تلاش کنه در حقیقت تحریم ها رو پشت سر بگذاره. بعضی ها معتقدن که نه، تحریم ها اثر خودشون رو گذاشتن. البته یک وجه دیگری وجود داره آقای حسین زاده، و اون این که در حقیقت در خیلی از عرصه ها تحریم ها باعث شدند که ما در مثلا عرصه تکنولوژی یا امثال اون بحث پیشرفت علمی خودمون روی پای خودمون بایستیم و در حقیقت متکی بشیم به توان داخل، در حقیقت فارغ از این که ما بتونیم از طریق جدیدی دور بزنیم تحریم رو، ارتباطمون رو با کشورهای دیگه برقرار بکنیم. این استقلال و خودکفایی در عرصه‌های مختلف هم یکی از جنبه‌هایی بوده که به نظرم باید بهش بپردازیم.
بله، ما تحریم‌ها دو نوع داریم، تحریم‌های موضوعی و تحریم‌های مصداقی. تحریم‌های موضوعی نفت ایران رو تحریم می‌کنن، کسی نمی‌تونه بخره، این میشه موضوعیش،
یعنی یک دایره وسیعی رو شامل.
بله.
نفت و همه مشتقات اون.
بله. تحریم‌های مصداقی مثلا میگن که فلان شرکت و فلان نفر اینها تحریمن. ببین، ما در موضوعی چیزی نداریم که تحریم بشیم، جدید تحریم بشیم. چه چیزی میخوان تحریم بکنن؟ چه چیز ما وابسته به نهادهای بین المللی هستش که نیاز به تحریم داشته باشه؟ در واقع در تحریم‌های موضوعی ما دیگه چیزی به عنوان تحریم نشده نداریم، همش دیگه تحریم شده. اما از اونجایی که آمریکا متوجه شده که ما تحریم ها رو غیر از امارات باز هم داریم دور میزنیم، سعی داره که اون کریدورهای اصلی که دارن این کار رو انجام میدن تحریم کنه، منهای عوامل داخلی خودش.
بله. خب این بحث رو پی میگیریم آقای دکتر حسین زاده. آقای علیرضا مکبری پشت خط ارتباطی برنامه هستن، ببینیم که نظر ایشون در این زمینه چیست. آقای مکبری سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مردم عزیز.
زنده باشید. لطف دارید. آقای مکبری، در مورد بررسی نسل جدید تحریم‌ها و راهبردهای مقابله با اون گفتگو می‌کردیم با مهمان حضوریمون آقای دکتر هادی حسین زاده. می‌خوایم از منظر شما همین موضوع رو بررسی بکنیم. صحبتی که کردیم این بود که در هر صورت ما راه‌هایی رو برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها پیدا خواهیم کرد، اما همچنان دشمن تلاش میکنه که این مسیرها رو به روز رسانی بکنه و ما در این موضوع باید چه تدابیری رو بیندیشیم؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مهمان محترم برنامه و همچنین مردم از ایران. ببینید، با توجه به اینکه خب ما در شرایط کنونی همین الان در کشور مورد تهاجمات نظامی ایالات متحده در منطقه و بحث جنوب کشور هستیم، قاعدتا مجموعه هایی که در کشور و در حکمرانی در حال فعالیت هستند، این موارد رو فارغ از جنگ نظامی باید مورد توجه قرار بدن. سعی میکنم بحث تحریم ها رو از دو جنبه اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار بدیم. حالا اگر شما بفرمایید من از جنبه اقتصادی این تحریم ها مورد توجه برنامه‌تون هست یا بحث سیاسی، من متناسب با موضوع برنامه خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که در این برنامه لااقل اگر یه مقداری وجه سیاسی رو پررنگتر ببینیم بهتر باشه و حدود 4 دقیقه فرصت داریم.
ببینید، در بخش تحریم های سیاسی دقیقا الان ما مواجه با تحریم های نسل نو ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم و این کاملا مشخصه. خب این تحریم های نسل نو قاعدتا دیگه تحریم های کلاسیک و سنتی نیست و هدفش انزوا قرار دادن دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیست، یعنی اینکه فقط نمیخواد محاصره سیاسی انجام بده. قاعدتا اگر این رو در قالب جنگ های ترکیبی قرار بدیم، دقیقا ایالات متحده داره قدرت اثرگذاری سیاست ایران رو کاهش میده و نهایتا میخواد ائتلاف سازی رو از بین ببره. خب این جنگ ترکیبی که در حال اتفاق افتادن هست که ما تحریم های سیاسی نسل نو مینامیمش. خب این تحریم ها یک ویژگی هایی داره، من فقط به ویژگی هاش اشاره میکنم و بعد بیشتر میریم به سمت راهکاری که واقعا جمهوری اسلامی باید در این شرایط حساس که مورد تهاجمات نظامی هست چه کارهایی رو باید انجام بده. خب یکی از مهمترین ویژگی‌های این تحریم‌های سیاسی نسل نو بحث تحریم مشروعیت ایرانه. خب شما در اخبار می‌بینید از توییت‌های ترامپ تا سایر ظرفیت‌هایی که رسانه‌های ایالات متحده و همچنین رژیم صهیونیستی هست، به شدت دارن اعتبار و جایگاه بین‌المللی ایران رو تحت فشار قرار میدن. این فشارهای سیاسی هدفشون این که منجر به قطع همکاری ها بشه و در کنارش تصویب تفاهم‌نامه و قطعنامه ها هست. خب این ویژگی ها یکی بحث تحریم مشروعیته، بحث تحریم دیپلماسیه به شدت محدود دارن میکنن روابط رسمی رو و سطح تعاملات سیاسی ما رو، چه در سفرها چه در بازدیدها، که خب اخیراً بحث این بازدید آقای زهرانی و نمایندشون بود که به شدت اینها رو دارن هوشمندانه مدیریت میکنن که اتفاق نیاد. بحث تحریم روایت‌ها و موضوعات رسانه‌ای هست که در این تحریم‌ها قابل توجه است. خب یه شکل دیگه به افکار عمومی جهان از طریق رسانه و شبکه‌های اجتماعی کاملا ملموس و مشخص است و در این عملیات شناختی اثرگذاریشون از تصویر بین‌المللی یک قدرت بزرگ دارن به دنیا پمپاژ میکنن. بحث تحریم حقوقی ایران هست که یکی از ویژگی های تحریم های نسل نوع سیاسی ایالات متحده و غرب هست که خب در این قانون جنگلی که در شرایط کنونی هست از قوانین داخلی بین‌المللی، قوانین حقوق بشری، سازوکارهای قضایی دارن استفاده میکنن و بعد تصمیم گیران فشار میارن. و در آخر یکی از مهمترین بخش های تحریم های سیاسی که نسل نو داره بخش تحریم های ائتلافیه. کشورها رو ترغیب میکنن که از همسویی با سیاست های ایران دست بکشن. حالا قاعدتا خود آمریکا شاید مستقیم نباشه، اما از طریق کشورهای دیگه همکاری های رو در این زمینه دارن که اینها به این تحریم ها منجر شد. خب حالا
آقای الکتر یک بار دیگه ممکنه لیست اینها رو با هم مرور بکنیم؟
بله.
دوباره شنوندگان اگر بخوان در ذهنشون منظم شده تر نگه دارن.
ما مهمترین ویژگی های تحریم های سیاسی نسل نو که همین الان بر علیه جمهوری اسلامی در حال شکلی هست رو در 5 مؤلفه مهم گفتیم. یک، بحث تحریم مشروعیته.
بله.
دوم، بحث تحریم دیپلماسیه که گفتیم همون محدود کردن روابط رسمی و کاهش سطح تعاملات سیاسی. مورد مؤلفه سوم بحث تحریم روایتی و رسانه‌ای موضوع و مقوله جنگ و بحث موضوعات سیاسیه. و مؤلفه چهارم تحریم حقوقیه که خب به شدت دارن کار میکنن تا تحریم‌های حقوق بشری از قوانین بین‌المللی و سازوکارهایی که فشار میارن. و مؤلفه پنجم بحث تحریم ائتلافیه.
بله.
هم خودش مستقیما و هم غیر مستقیم کشورها رو ترغیب میکنن که از همسوی با سیاست ایالات متحده فعال باشن و ایران رو در یک مجموعه انحصار و فشار قرار بدن.
بسیار عالی. این 5 مؤلفه ای که در حقیقت تحریم های سیاسی رو دستبندی میکنه و ممنون میشم کوتاه اگر راهکاری کلی دارید برای اینکه ما بتونیم این تحریم ها رو در حقیقت تا حدودی بی اثر
کنیم. 4 تا موضوع راهکار هم خدمت شما عرض بکنم. ببین ما یه تشکر ویژه‌ای باید بکنم از دستگاه دیپلماسیمون. خب واقعا داره در چند جهت کار میکنن. خب البته انتقادهایی هم دارن، مردم مطالباتی دارن، اونا در جای خودش، اما در ما از جایگاه حکمرانی داریم به این موضوع نگاه میکنیم. ببینید ما الان در شرایط فعلی باید دیپلماسیمون فعالترین حوزه ما باشه در بحث دولت، چه در حوزه دیپلماسی سیاسی چه در حوزه دیپلماسی اقتصادی. ما الان احتمال میدیم که خب در جنگ فعلی علاوه بر این 5 مؤلفه که فعال است در حوزه سیاسی، ما بحث اقتصادی، زنجیره ارزش، بحث زیرساخت‌ها، بحث انرژی اون هست. قاعدتا دستگاه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی باید فعال بشه، مقابله مصر کنه و باید نوع مقابله به مثل ما در تحریم‌های نسل نو، باید مقابله ما هم باید مقابله نسل نوعی باشه. یعنی ما اقتصاد مقاومتیمون باید بر اساس مؤلفه های نسل نو باشه. یعنی باید دوستان دقت بکنن با روش های سنتی و قدیمی نمیتونیم ما مقابله کنیم. مثلا ما نمیتونیم افزایش فروش نفتمون رو بیشتر کنیم. قاعدتا باید مؤلفه های جدیدی رو تو حوزه اقتصادی و دیپلماسی به کار ببریم. خب حالا چه کار بکنیم تو بحث دیپلماسی فعال سیاسی و چند جانبه گرا؟ ما بریم به سمت قدرت‌های آسیایی، به سمت قدرت‌های آفریقایی، آمریکایی داشتیم، باید به شدت فعال باشیم. یعنی باید یک فعالیت چشمگیری رو تو این حوزه ببینیم. در دومین مؤلفه ما بحث تقویت سرمایه سیاست داخلی کشور ماست. خب خیلی تاکید دارم می‌کنم بحث مشارکت عمومی، انسجام ملی، شفافیت، اعتماد ملی، این واقعاً باید پژوهشگرها، مجموعه‌ها، نخبگان بیان تو بحث حفظ و ارتقاء کیفیت سرمایه اجتماعی در کشور کار کنن و ایده بدن. ما باید شاهد برنامه‌ها و مجموعه‌های نوآور در صدا و سیما، در مجموعه‌ها، دانشگاه‌ها، مجموعه‌ای که باشن آقا چه کار بکنیم که این سرمایه اجتماعی که شکل گرفته در کشور شفاف و در حال اجراست، نوآوریش کجاست، چه جاهایی رو باید نقطه زنی کنه، مطالبه کنه. اینا اون مواردی که باید ما در بحث مقابله با تحریم‌های سیاسی نسل دو نو انجام بدیم. بحث دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای است که بازم دست به دیپلماسی و دولت باید در این حوزه فعال بشه. حتی دیپلماسی شهری ما هم در این حوزه باید فعالیت‌هاشون رو بیشتر بکنن. روایت‌سازی‌های مؤثر ما در رسانه‌های عمومی و بین‌المللی، بحث دیپلماسی نخبگانی ما، من همین الان در آنتن عرض می‌کنم وزارت ارشاد ما در تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگیش برای فرهنگی واقعا باید فعالیتشون رو بیشتر بکنن. تصویر دقیق‌تری از ایران، قدرت ایران و موضوعاتی که هست باید بیشتر باشه. خب وزیر محترم به شدت توییت می‌زنن. خب این توییت‌ها رو بیارن در صف کنش‌های سازمان‌ها و نهادهاشون عملیاتی تر بکنن و فعال‌تر بشن. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اینا همه در حوزه دیپلماسی عمومی تعریف میشه.
و البته یک چون فرصتم هم کوتاه، ممنون میشم که در یکی دو جمله این بحث رو جمع‌بندی بفرمایید بریم سراغ آقای دکتر حسین‌زاده.
بله. مؤلفه بعدی بحث حقوق بین‌المللیه که خب دستگاه قضایی ما میگم با توجه به تحریم هوشمند نسل نو باید مقابله هوشمند نسل نو هم دستگاه قضایی رو انجام بدن و سازوکار حقوقیش رو در بحث نهادهای بین‌المللی پیگیری کنن. و بخش و آخرین موضوع که من تو بحث راهکار رو دارم، بخش تنوع بخشی به شرکای راهبردیمون هست در کاهش وابستگی به یک یا چند نوع شریک خاص تو بحث توسعه روابط متوازن که به نظر میرسه کشور چین و روسیه در حوزه تحریم‌های سیاسی رو بحث ائتلافی به شدت در این موقعیت حساس کنه میتونن به ما کمک بکنه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم آقای علیرضا مکبری که همراه این برنامه رو در رو بودید.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار شما.
خب آقای حسین زاده، راه‌هایی رو از باب مقابله و دور زدن تحریم‌های سیاسی آقای مکبری مطرح کردند. اون چه که در فضای کلی به ذهن من میرسه اینه که ما باید در حقیقت یک انگیزه و اراده داخلی هم برای مقابله با این تحریم‌ها داشته باشیم. یعنی مسیرهایی که ایشون برای مقابله با تحریم‌های سیاسی لااقل مطرح کردن مسیرهای روشنی است که اگر در اون مسیرها قرار بگیریم حتما میتونیم نتایج خوبی بگیریم. اما لازم این هست که ما در داخل کشورمون این انگیزه رو هم داشته باشیم و این همت رو داشته باشیم که وارد این فضا بشیم. نظر شما چیه در این مورد؟
کاملا درسته. یک مقدار این موضوع رو با هم گفتگو بکنیم. ببینید، ایالات متحده آمریکا رفت ونزوئلا، به گفته خودش کمتر از 24 ساعت کار رو جمع کرد. آیا با ونزوئلا مذاکره کرد؟ خیر. 2003 اومد توی عراق، 20 سالان درگیر بود و چون دست برتر رو داشت هیچ مذاکره ای هم با عراق نکرد. همچنین در افغانستان، همچنین در هر کشوری که ورود بهش پیدا کرده هیچ مذاکره ای با هیچ کشوری نکرده. این که کشوری مثل آمریکا که به هر حال قدرت برتر نظامی جهانه میاد عنوان میکنه که من میخوام مذاکره کنم و تمام تحریم هایی و فشار هایی که الان وجود داره از نظر رسانه‌ای، از نظر حقوق بین‌المللی، فشارهای داخلی و ایجاد فشارهای حکمرانی که به هر حال از منظر رسانه‌ای داره شکاف ایجاد میکنه، همه اینها برای کشوندن ایران پای میز مذاکره است. درسته؟ حالا سوال اینجاست، کشوری که اصولا اگر پیروز باشه مذاکره نمیکنه چرا داره ما رو میکشه به سمت مذاکره؟ پس یقینا در مذاکره منافع بیشتری بهش میرسه تا اینکه مذاکره نباشه و تحریم کنه و اینها. چون اگر میدونست که تحریم ها اثر گذاره و تحریم ها میتونه منافع اونها رو تامین بکنه، یقین داشته باشید که هیچ مذاکره ای نمی‌کرد، چه بسا اینکه اگر هدفشون به هدفشون نزدیک می‌شدن که اشغال یک هفته ایران مثلا بود، هیچ مذاکره‌ای با هیچ کسی نمی‌کردن در داخل.
عجیب این که در این روزها و هفته‌های اخیر در حقیقت اشتیاقشون به مذاکره رو هم پنهان نمی‌کنند و
بله.
مدام بیان می‌کنند که ما پای مذاکره ایم، ما در حقیقت هستیم، حاضر هستیم در فضای دیپلماسی و مذاکره، اگرچه که خب تجربه نشان داده که اونها مذاکره رو تا جایی میخوان که منافع خودشون
یقیناً همینطوره. عرضم همین بود دیگه، ما میگیم در تحریم ها منافع آمریکا، منافع اون کشور تأمین نمیشه، در مذاکره تأمین میشه. به همین جهت علاقه من به این هستن که به سمت میز مذاکره ما رو بکشونن. خب قاعدتا اینه، وقتی ما اینو میدونیم باید مقابله بکنیم، یعنی اراده های داخلی باید وجود داشته باشه. اراده های داخلی متشکل از حمایت های سیاسی از احزاب، همینطور که آیه مکبری گفتن، متشکل از حمایت های اقتصادی از شرکت های جدید و قطع وابستگی خارجی و جلوگیری از ایجاد شکاف حکمرانیه. اینها میشه کاری که ما میتونیم انجام بدیم، اراده های داخلی. اما به هر حال واقعیت موضوع اینه که خودفروخته های آمریکایی در داخل هم وجود دارن که پس از اعمال هر نوع تحریم ها به هر حال به اونها میپیوندن و کمک میکنن به آمریکا. من یه نکته دیگه رو بگم. ببینید، ما کشورهای عربی رو نگیم قطر، امارات، اردن، کویت، بگیم ایالات متحده قطر، ایالات متحده آمریکا، مثلا شعبه امارات،
درست،
ایالات آمریکا مثلا شعبه کویتش، اینا همه در واقع دستپخت آمریکان و بدون اجازه آمریکا حتی آب هم ممکنه که نخورن. ما باید
نهایت اجازه‌ای که داده، دیشب به این فکر می‌کردم آقای حسین زاده، که مثلا در پایگاه‌های نظامی که در اون کشورها تأسیس میکنه به اینها اجازه میده که اسامی محلی براشون بگذارن.
دقیقاً.
ولی در هیچ شأن دیگری اینها حق دخالت ندارند.
اون که نظامیه. شما یا تصور میکنید که کشوری مثل قطر برای برگزاری جام جهانی دوره قبلی آیا مثلا خودش مستقل عمل کرد؟ آیا میتونست انجام بده؟ و چه کسی؟ ببین آمریکا دو بار جام جهانی برگزار کرد. یک بار در قطر، یک بار در کشور خودش.
درسته. این هم یک منظری است. آقای حسین زاده، بریم سراغ جمع‌بندی، فرصتمون تقریبا تمامه و میخوایم به این نتیجه برسیم از مجموع صحبت‌های شما و آقای مکبری که هر چقدر هم که نسل جدید تحریم‌ها برقرار بشه و اعمال بشه، به هر حال راه‌هایی هست، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی، که ما با این تحریم‌ها مقابله بکنیم و امیدمون رو در این زمینه نباید دست بدیم،
به شرط منطبق بودن دیپلماسی و میدان با هم دیگه. وقتی ما دوچار تحریم میشیم یا رئیس جمهور آمریکا بی ادب مردم ما میکنه، میدان باید محکمتر ضربه بزنه، دیپلماسی خودش رو دور بکنه از ماجرا و در گفته هاشون به نظر ما البته هیچ نشانی از این که ما مذاکره خواهیم کرد یا اگر شما نقض عهد نکنید ما هم نقض عهد نمی کنیم نباید باشه. باید پرقدرت و باید سیلی محکمی بهش زد. ببینید الان فرمونی که ما داریم میریم اینه که جیبوتی هم فردا ممکنه ما رو تحریم کنه، درسته؟
بله دیگه، در این روند.
آره، فرمونی که ما داریم میریم. اما اگر سیلی محکم بزنیم، اگر یکی از تأسیسات مهم آمریکا در کشورهای عربی رو بلافاصله مورد ضرب و شتم قرار بدیم و سیلیش به دنیا، صداش به دنیا برسه، مطمئن باشید که فشار مذاکره کم میشه، فشار تحریم کم میشه و به هر حال اونها میان پای این که یه سری حقوق ما رو بپذیرن.
ممنونم آقای دکتر.
سلامت.
حسین زاده، همطور که گفتید و میبینیم میدان الحمدلله آماده است و همچنان دست به ماشه مقابله میکنه و در حقیقت هر هدفی رو که دشمن به خودش اجازه میده در داخل خاک کشورمون مورد هجوم واقع کنه، در مقابلش لیست اهدافی هست که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح این کار رو انجام میدن. عزم و اراده کسانی که دارن می جنگن در میدان و در خط مقدم نبرد همیشه معادلات رو